به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها را آغاز میکنیم. از این ساعت تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و استدام میکنم با ما هم در ارتباط باشید با شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035. و اینک دعوت میکنم به برنامه صوفیا به صورت زنده توجه بفرمایید.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نقطه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیء، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میگذاره. این خیلی مهمه.
وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر که بیشتر فکر کنی، هر که بیشتر سوال کنی، هر که بیشتر برای شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که در این هوای لطیف بهاری حال شما خوب و شرایط شما مناسب و امیدوار و با نشاط پیش به سوی افقهای بلند. و امشب هم رسیدیم به یکی دیگه از برنامه‌های خوب و محتوایی و کاربردی صوفیا.
که به سختت نگرونه، مثل یه خواب مهربونه، دل من مثل یه قفله به کلید تو سپرده، یعنی که بود و نبودم به امید تو سپرده، با تو بودم و نبودم مثل سیاه و سفیدم، با تو بودم و نبودم مثل بیم و امیدم، دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تموم خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایه، همه ی صلح و صفاتو داشته باشم. چشمت شراغم بشی، کاش که مثل یه چلچراغ خونم روشن کنی، روح خموده منو قبل شکفتن کنی، دوست دارم که دستتو داشته باشم تا تمام خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایه، همه ی صلح و صفا تو داشته باشم.
بسیار عالی، سپاس از همکارانمون در اتاق فرمان که این سرود زیبای بهاری رو هماهنگ کردن و آماده کردن، پخش شد، بهره گرفتیم، ذهن رو آماده کردیم برای شنیدن یک برنامه خوب. بنده مدامی هستم، کارشناس این برنامه، همونطور که قبلا هم توضیحاتی دادیم خدمت شما شنوندگان عزیز، برنامه صوفیا یه برنامه فرزانگی، فلسفه ورزی، تحلیلی و فراتحلیلی است و سعی داره که از صاحبان اندیشه بهره بگیره و دیگر اینکه سعی داریم تا آنجا که بتوانیم مسئله محور گام برداریم، ببینیم مسائل مهم جامعه ما چه هستش و اندیشمندان ما در این خصوص دارای چه ایده و نظری هستند، چه تحلیلی رو ارائه میکنن و چه کاربردی رو میتونن ارائه بکنن و تصمیم سازان و تصمیم گیران بتونن استفاده بکنن و همچنین به دانش و آگاهی سطوح مختلف جامعه کمک بکنه، هم افزایی بشه اینها. از این منظر ما در سال گذشته سعی کردیم برنامه ها رو در همین محور قرار بدیم و در آغاز سال 402 تلاش کردیم که برنامه ها رو ضمن این که مسئله محور باشه و کاربردی، سعی کردیم چند بخش باشه برنامه، چند قسمتی باشه. مثلا اگر یه برنامه رو تحت عنوان یک موضوع انتخاب کردیم، چون نمیشه در یک جلسه به همه ابعاد اون پرداخت، این رو در چند قسمت در واقع پخش بکنیم و بحث بکنیم و هر قسمت از اساتید مرتبط استفاده بکنیم. همین برنامه که امشب هم خدمتتون هستیم که دومین قسمت هستش و سه قسمت براش در نظر گرفتیم، قسمت اولش که هفته پیش پخش شد تحت عنوان ظرفیت ادراکات اعتباری که نظریه علامه طباطبایی هست در مواجهه با مسائل اجتماع، و این در واقع قسمت هایی که ما پخش میکنیم کمک میکنه به این که اگر هم نتونستیم به همه ابعادش بپردازیم، لااقل بخش عمده شو بتونیم بپردازیم، چون در یک قسمت نمیشه. و قسمت سوم همین برنامه هم هفته بعد انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. یه توصیه کوتاه هم دارم و اون این که اگر به هر دلیلی دوستان و شنوندگان عزیز نتونستن این برنامه ها رو همه قسمتاشو گوش کنن، میتونن از اپلیکیشن ایران صدا استفاده بکنن و اونجا تو اون آرشیو هستش و میتونن بهره بگیرن. خب ما امشب هم در خدمت سه مهمان عزیز هستیم. ابتدا
عرض سلام و احوالپرسی رو با آقای دکتر محمد اکفان استاد محترم دانشگاه آغاز میکنیم. آقای دکتر خیلی ممنون، خوش آمدید به برنامه ما و باب گفتگو با شنوندگان عزیز. باز بفرمایید، خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که سلامت باشن و از این برنامه بتونن بهره بگیرن.
خیلی ممنون، سپاس آقای دکتر. خب همونطور که من در مقدمه کوتاه عرض کردم، موضوع و محور بحث ما نظریه ادراکات اعتباری هست و بسیار از اندیشمندان ما بر این باور هستند که علامه طباطبایی گرچه به یک موضوع بسیار مهمی پرداختن، اما ظاهرا اون فرصت لازم رو نداشتن که همچون وقتی که مثلا در تفسیر المیزان صرف کردن، اینجا بخوان این رو بستش بدن. به نظر میاد که این وظیفه اساتید فلسفه و علوم دیگر هستش که در این عصری که حالا علامه نیست بتونن این نظریه رو کاربردی بکنن، بازخوانی بکنن و ظرفیتاشو در واقع بتونن کشف بکنن و اون رو تبدیل به ایده هایی بکنن که به درد اجتماع امروز بخوره. و دیگر اینکه آقای دکتر، برای اینکه ما بحث رو دقیق‌تر شروع کنیم، نمیدانم این چه آفتی است که ما بسیار از اندیشمندان ما و فیلسوفان ما دیدگاه‌های بسیار کاربردی داشتن اما در زمانشون به کار گرفته نشده. یکیش همین نظریه ادراکات اعتباری است. ما برای اینکه این بحث رو باز بکنیم و بعد جناب عالی از دیدگاه خودتون استفاده بکنیم، اساسا ما در مواجهه با چنین ایده‌هایی چه کار باید بکنیم که این ایده‌ها در کتابخونه‌ها پنهان نمونن؟
خب همون طور که میدونید، نظریه ادراکات اعتباری که علامه طباطبایی اون رو مطرح کرده، یک نظریه بنیادی در همه زمینه‌های فکری، فلسفی و اندیشه‌ای هست. متاسفانه آنگونه که شایسته این نظریه بود بهش پرداخته نشده، نه در دانشگاه ها و نه در حوزه ها. البته جسته گریخته مقالات و تألیفات و گفتگوهایی شده. شاید یکی از نگرش ها این باشه که بعضیا، برخی معتقد هستن که این نظریه جدیدی نیست، با نظریه گذشتگان خیلی تفاوت نداره، فقط یک قرائت جدیدی از دیدگاه گذشتگان است. در صورتی که اگر بخوایم به طور دقیق و عمیق‌تر نگاه کنیم، این نظریه ادراکات اعتباری حقیقتاً یه نظریه جدید، نو، تازه و ابداعی است و مخصوص علامه طباطبایی است. قبل از علامه طباطبایی کسی این نظریه را با این روی کرد و با این شیوه بهش نپرداخته است. درست. بنابراین جا داره که استادان، محققان و پژوهشگران به این نظریه بپردازن و هرچه در این نظریه تأمل بکنند میتونن نکته های جدیدی پیدا بکنن. درست. و راهکارهای جدیدی پیدا بکنن برای گره‌گشایی مسائلی که ما در ابعاد مختلف باش مواجه هستیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای دکتر. علامه در تقسیم بندی که میکنه در این نظریه، قبل از اجتماع، بعد از اجتماع، در اون تقسیم بندی بعد از اجتماع، خب یک سری از مفاهیم رو ایشون پرداخته و چقدر زیبا اینها رو توضیح داده. گاهی آدم البته نمیخوام بگم این همان از این بازی های زبانی ویتگنشتاین، ولی مثلا ایشون بحث کلام و لفظ رو یک اعتبار میدونه که انسان برای مقاصد خودش استفاده میکنه، مفهوم سازی میکنه و میتونه موضوعات خودش رو در ذیل این زبانی که اعتبار میکنه با اون کلام رو و سخن رو میتونه نیازهای خودش رو برطرف بکنه ذیل اون احتیاجات و اون احساسات. یعنی علامه دقیقا همه اون لوازمی که میتونه در تمدن سازی و در اداره یک اجتماع و قوانین و وضع قوانین به کار گرفته بشه رو بهش پرداخته، منطقه با رویکرد اعتباری، یعنی اینا قابل تغییرن، ثبات دائمی ندارن، تحت تأثیر اقتضاعات زمانن. سوال اینه که این دیدگاه علامه که مثلا اصل مالکیت، اصل کلام و سخن، اصل نمیدونم ریاست و مرؤوسیت و کاربرد ادراکات در اجتماع تو این ابعاد به ما چه کمکی میکنه آقای دکتر که ما در واقع خود رو بازخوانی بکنیم و این نظریه رو بیاریم و از تو اون ایده هایی رو ابداع بکنیم تو بحث زبانمون، تو بحث نقد و گفتگو، تو بحث نمیدونم دولت و ملت، تو بحث ساختارهای مدنی، نظام آموزشی. به نظر میاد که علامه این راه رو باز کرده و هر نوع جمود فکری رو در واقع ایشون نفی میکنه با این رویکردی که داره. ما الان اگر بخوایم بهره بگیریم در حال حاضر، خب الان خیلی مسائل وجود داره، ولی به زعم جناب عالی از کجا میتونیم این نظریه رو آغاز بکنیم، یعنی بابشو باز بکنیم؟
بله، همونطوری که فرمودید، ببین یکی از ابداعات علامه طباطبایی در این نظریه و در نظریات دیگه‌ای که داره تحولی است که علامه در بکارگیری زبان داشته. بله. یعنی زبانی که علامه طباطبایی ازش استفاده میکنه زبان صرفا انتزاعی و ذهنی نیست که فقط برای یک گروه خاصی یا عده خاصی کاربرد داشته باشه، از زبانی استفاده کرده که زبان روز هست، زبان جامعه هست، زبان مردم هست. همه کسانی که به آثار علامه طباطبایی بپردازن میتوانند این رو احساس بکنند. این یک به اصطلاح تحول بنیادی است که علامه طباطبایی نسبت به گذشتگان ایجاد کرده. تحول دیگری که علامه طباطبایی در همین نظریه ادراکات احتباری ایجاد کرده و ایشون را متمایز میکنه از متفکران و اندیشمندان گذشته، تقسیم بندی است که علامه طباطبایی درباره ادراکات اعتباری میکنه.
درسته؟
این گذشتگان ادراکات رو تقسیم میکردن به ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری.
بله.
اون وقت ادراکات حقیقی رو تقسیم می کردن به نظری و عملی.
بله.
و ادراکات حقیقی رو تقسیم می کردن به نظری و عملی. ادراکات اعتباری رو هم تقسیم می کردن به نظری و عملی. یعنی ادراکات حقیقی نظری داشتن و ادراکات حقیقی عملی، ادراکات اعتباری نظری داشتن و ادراکات اعتباری عملی. خب در این تقسیم بندی که گذشتگان داشتن، برخی علوم نظری اعتباری بودن، اعتباری هستن، و برخی علوم عملی هم حقیقی هستن. خب اما علامه طباطبایی این تقسیم بندی رو به هم ریخته، یعنی تقسیم بندی که علامه طباطبایی برای ادراکات ارائه میده متفاوت هست با این تقسیم بندی. علامه به طور کلی ادراکات رو تقسیم میکنه به ادراکات نظری و عملی.
بله.
همه علوم نظری از نظر علامه طباطبایی حقیقی هست. و همه علوم عملی اعتباری هن. این بله. تفاوت در اینجا در صورتی که گذشتگان علوم ادراکات حقیقی رو بعضی ها رو از کنم که اعتباری میدونستن، یعنی عملی میدونستن، و ادراکات اعتباری رو هم بعضی ها حقیقی میدونستن. خب علامه طباطبایی این تقسیم بندی رو یعنی از بنیاد و از ریشه متحول کرد، همه ادراکات نظری حقیقی و همه ادراکات عملی میشن اعتباری.
بله.
خب در راستای این تقسیم بندی علامه طباطبایی موجودات را هم به چند بخش، به دو بخش تقسیم میکنه. یعنی برخی از موجودات دارای شعورن و برخی از موجودات بدون شعور هستن. خب موجوداتی که بدون شعور هستن آثاری دارن و این آثارشون به ضرورت از اونها صادر میشه، به طور طبیعی از اونها صادر میشه، به گونه ای که اینها نه به این آثار خودشون آگاهی دارن و نه برای اونها اراده‌ای از اونها صادر میشه. موجوداتی که دارای شعور هستن اینها هم علاوه بر این که آثار طبیعی ضروری و جبری دارن، علاوه بر این افعال و اعمال دیگری دارن که این افعال و اعمال از اراده و علم و آگاهی اونها صادر میشه. یعنی به فعل خودشون علم دارن، به عمل خودشون علم دارن، اونایی که آگاهانه از اونها صادر میشه. خب ببین این تقسیم بندی که موجودات رو به دو بخش تقسیم میکنه، دارای شعور و موجودات بدون شعور، بر میگرده نهایتاً به عمل اونها. یعنی اون عملی که به اقتضای طبیعت صادر میشه، خب هم از موجودات بدون شعور و هم از موجودات با شعور، در اونجا این موجودات هیچ دخل و تصرفی نمیتونن بکنن چون به اقتضای ذاتشون صادر میشه. در کجا میتونن دخل و تصرف کنن؟ در کدوم ادراکات میتونن؟ در کدوم اعمال و افعال میتونن دخل و تصرف کنن؟ اون اعمالی که از راه اراده، علم و آگاهی از اونها صادر میشه. خب حالا اون ادراکات اعتباری را بر اساس این تبیین میکنه و میخواد بر اساس این اون، یعنی کارایی اونها را، کاربرد اونها را، گره‌گشایی اونها را تبیین بکنه، که اگر اجازه بدید تو بخش بعد من اینو مفصل توضیح بدم.
من ارتباطم برقرار شده با جناب آقای دکتر قربانی عزیز. من پرسشی که ازشون دارم، بعد تمایل دارم که جناب والا هم تو اون حوزه دیدگاهتون رو بفرمایید، چون که یه مقدار بحث وجود داره. جناب آقای دکتر عباس قربانی صدای ما رو دارید؟ قربان
بله در خدمتتونم.
حال شما خوبه آقای دکتر؟
ممنونم.
باب گفتگو باز بفرمایید با شنوندگان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام دارم. و چون به تازگی از ماه مبارک رمضان خارج شدیم، دعا دارم که انشاءالله تعالی طاعات و عبادات همه مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و خداوند این ماه رو و ماه‌های دیگر رو هم مانند ماه مبارک رمضان همه ما رو از رحمت واسعه خودشون برخوردار بفرمایید.
تشکر آقای دکتر. خب در خدمت آقای دکتر عباس قربانی هستیم، استاد دانشکده معارف دانشگاه تهران. آقای دکتر، بحث ما همونطور که در جریان هستید عرض کنم که ظرفیت نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی هست نسبت به، یعنی در مواجهه با مسائل اجتماع. من پرسشی که میخوام از حضرت عالی داشته باشم، بعد البته شما از هر زاویه‌ای که تشخیص میدید میتونید ورود بکنید، من فقط میخوام اون پرسش رو یه مقدار بازش بکنم. علامه، خب قبل از اینکه حالا ما به بحث فلسفیش بپردازیم، یک مفسر بزرگیست.
بلنده.
اشراف داره به مسائل آیات و روایات و از این جهت ایشون در نظریه ادراکات اعتباری بر این باور هستن که دین هم در ظرف این تمدن و اجتماع چون میخواسته نیازهای بشر رو رفع بکنه با زبان اعتبار بیان شده. از سوی دیگه تمام عرض کنم مفاهیم اخلاقی یا فرهنگی یا مسائل مدنی و اجتماعی رو هم در واقع بعد از اجتماع رو اعتباری میدونن. البته در نهایت همه اینها متکی به یک حقیقتی است که اون ثابته، ولی این اعتباریات پلی است که کمک میکنه ما به اون حقیقت برسیم. اون نکته اینجاست که خب به نظر میاد، البته این سواله و جناب عالی میتونید اینو بپذیرید یا میتونید ردش بکنید و توضیح دیگری بفرمایید، که علامه طباطبایی مطابق همین نظریه ادراکات اعتباری به گمان که ایشون نهاد، یعنی در واقع تضادی بین نهاد دین و نهاد سیاست نمی بینن. یعنی اگر دین برای احتیاجات بشر آمده در ظرف تمدن و مدنیت با زبان اعتبار و مسائل اجتماع هم همچنین، خب بس بنابراین هیچ نوع تناقض و تضادی بین نهاد دین و نهاد سیاست وجود نداره و اجماع این دو یک امری نیست که بخوایم ما در حقیقت مطابق این نظریه در اون تردید بکنیم. منتها گوشه کناری دیدگاه‌های گاهی شنیده میشه که علامه نسبت به حکومت دینی نظر سریع نداشته، یا حداقل راجع به جمهوری اسلامی مثلا نظری سریع نداشته، اما نظریه اعتباریات علامه کمک میکنه که علامه رو نسبت به مسائل اجتماع و حکومت حساس نشان بده. دیدگاه جناب عالی چیه آقای دکتر، اگر بخوایم از اینجا شروع کنیم؟
خواهش میکنم، تشکر میکنم، مطالب رو خوب در واقع باز کردید و بی‌تعارف. عنایت بفرمایید. اول اینکه مرحوم علامه چنان که هم فرمودید مفسر بزرگه و اشراف به تفسیر آیات و همچنین مجموعه روایات دارن. به عبارت دیگر یک اسلام شناس بسیار سترگ هستند ایشون، و از سوی دیگر تو حوزه علمیه در واقع حضور پررنگی داشتن، محصول حوزه علمیه هستند، و در زمانی که ایشون در واقع مباحث فلسفی رو مطرح می کردند در زمان مرجعیت آیت الله بزرگ بروجردی بود، و همون موقع هم ایشون تابعیت از آیت الله بروجردی داشتن. وقتی که تو حوزه مباحث روشنفکری فلسفی یا فلسفه اسلامی اون موقع که در نگاه به هر حال برخی قشریون نوعی در واقع روشنفکری غیر قابل تاب آوردن در واقع در مقابل شاید تلقی می شد، خب حضرت آیت الله بروجردی فرمودن شما این مباحث مورد نیاز رو تو جلسات خصوصی مطرح بکنید، به ایشون هم تبعیت کرده بودن. به عبارت دیگر یک فرد دینشناس هستن.
بله.
ما نمیتونیم ایشون رو فیلسوف محضی تلقی بکنیم که اساساً با دین ارتباطی ندارند یا دین رو نمیشناسند، و چون که هم جناب عالی فرمایش کردید میان دین و سیاست ایشون قائل نیست که این دو مانع الجمع باشند.
بله.
بلکه میتونن تلاعم داشته باشند. و نکته ای که به نظر میرسه مرحوم علامه در نگاهی که به انسان دارند با توجه به مباحث عرفانی هم که دارن و استاد مبرز این حوزه هم هستند تو بخش انسان شناسی، به نظر میرسه خود انسان رو بسیار موجود غنی بدونن. به عبارت دیگر شاید بتونیم اینجور مطرح کنیم که خداوند خیلی از خواسته های خودش رو در وجود انسان نهادینه کرده یا در نهاد انسان گنجانده است.
بله.
و لذا شاید خیلی ما نیاز به بیرون نداشته باشیم که بخوایم بیایم به مطالبی رو به عبارتی دیگه اینجور بگیم نچسبه، اما بخوایم به زور مثلا بچسبونیم به حیات بشر.
بله.
لذا مثلا مثال میزنم من، مثلا تو حوزه توالد و تسلسل نه